بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که جوابهای دیگری از مرحوم محقق خراسانی در رابطه با مطلبی که فرمودند که قصد الامر نه به عنوان شرطیت و نه به عنوان شطریت و جزئیت در مأمور به نمیتواند وارد باشد، در ردیف سایر اجزا و شرایط نمیتواند قرار بگیرد. یک جواب رو مرحوم محقق یزدی مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه در کتاب درر ذکر کردند، یعنی ایشون دو تا جواب از مرحوم آقای آخوند ذکر فرمودند که جوابها باید بررسی بشود. جواب اولشون عبارت از این است که مقدمتاً یک مطلبی رو ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند این افعالی که متعلق تکلیف واقع شده و روی اونها حکم بار شده، اعم از حکم تکلیفی و وضعی، اینها علا قسمین، بعضی از اونها افعالی هستند که مجرد تحقق اونها در خارج موضوعیت برای حکم داره و به صرف تحققش حکم بار می شود و دیگر لازم نیست که انسان عنوان اون فعل رو قصد بکنه. حتی اگر عنوان اون فعل هم متعلق قصد مکلف واقع نشود، اون عنوان تحقق پیدا می کند و حکم برش بار میشه، بلکه حتی لازم نیست که اون فعل در حال توجه و التفات تحقق پیدا بکند، بلکه اگر در حال غفلت یا در حال نوم حتی تحقق پیدا بکنه، تحقق همون فعل کافیست برای ترتب حکم بر او، مثل موضوع در قاعده اتلاف وقتی که می فرماید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. عنوان موضوع عبارت از اتلافه، اتلاف یک عنوان قصدی نیست، این طور نیست که اگر اتلافی از کسی بدون قصد اتلاف تحقق پیدا بکنه بگیم اتلاف تحقق پیدا نکرد. اگر یک مثلا کوزه ای رو به قصد گذاشتن روی زمین زمین گذاشت لکن این کوزه شکست، این کوزه انکسار برش پیدا شد، با اینکه هیچ گونه قصد اتلافی در کار نبوده موضوع برای زمان محقق شده. بلکه اگر کسی در حال نوم هم مال غیر را اتلاف بکنه این یترتب علیه الحکم بالزمان. و حتی در مورد صبی و غیر بالغ هم این مطلب گفته شده که اگر صبیی اتلاف کرد مال غیر رو این سببیت برای زمان داره و در نتیجه ولی صبی از مال او باید جبران بکنه و اگر ولیی نداشته باشه بعد البلوغ بر خود این لازمه که از عهده زمان براید. پس یک سنخ عناوینی هست که هیچ نیاز به قصد اون عنوان نیست، به مجردی که در خارج تحقق پیدا کرد موضوع برای حکم پیدا می شود. اما یک سنخ عناوینی داریم که اینها متقوم به قصد و تا مادامی که قصد اون عنوان حاصل نشود خود اون عنوان تحقق پیدا نمی کنه. در عناوین عرفیه مثل عنوان تعظیم غیر اگر یک شخص محترمی در مجلسی وارد شد و شما خواستید به احترام او قیام بکنید این قیام شما باید مقرون به قصد تعظیم باشه. اگر مقرون به قصد تعظیم نباشه لا ینطبق علیه عنوان التعظیم. اگر شما قیام کردید مثلا برای خاطر اینکه کتابی که روی زمین بوده، قرآنی که روی زمین بوده او رو بردارید و روی تاقچه و کمد مسجد بگذارید قیام حاصل شده، اما چون مقرون به قصد تعظیم نبوده لا ینطبق علیه عنوان التعظیم. ایشون می‌فرماید حالا که این مقدمه در حقیقت روشن شد در باب عبادات به طور کلی مسئله از قبیل این قسم دومه و می‌فرمایند اصولاً حقیقت عبادت ما معنی العباده، حقیقت عبادت همون تعظیم در برابر ذات مقدس ربوبیه، همون خضوع و خشوع در پیشگاه مقدس خداونده. عبادت غیر از این معنا و مفهومی نداره. التعظیم فی مقابل عظمت الله و ذات مقدس ربوبی، منتها در رابطه با تعظیم می فرماین گاهی از اوقات یک سری مسائلی هست که ما خودمون به ما اننا عرفون و اغلا عنوان تعظیم بودنش رو در مقابل خداوند خودمون درک می کنیم. در حقیقت عنوان عبادیت را که متقوم به تعظیمه در رابطه با بعضی از اشیا عقول ما خود به خود درک میکنه و نیازی به هدایت و راهنمایی شارع مقدس نداره. مثل سجود در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، سجود خب ما عقلمون میفهمه این بالاترین خضوع در پیشگاه خداونده، بالاترین خشوع در پیشگاه خداوند عبارت از این حالت سجوده و به تعبیر ایشون عبادیت سجود یک امر ذاتی و یک امریست که برای ما قابل درک و هیچ گونه تردیدی نداریم و نیاز بر این رابطه وجوده. اما گاهی از اوقات یک اموری هست که ما با عقول قصه خودمون به لحاظ اینکه احاطه به همه مسائل نداره، به لحاظ اینکه درکش شامل همه مطالب نیست، ما جنبه عبادیتش رو اگر ما باشیم و خودمون نمیتونیم درک بکنیم، نمیان عبادیت به او بدیم بزنا با قطع نظر از هدایت و راهنمایی شارع. میفرماید مثل مجموعه نماز، نماز درسته که بعضی از اجزایش عبادیت ذاتیه داره، سجودشو میدونیم عبادت ذاتیه، حالا فرض کنید رکوعش رو هم میدونیم خضوع و خشوع در پیشگاه خداونده، اما نماز که عبارت از خصوص رکوع و سجود نیست، نماز عبارت از یک مجموعه مرکب از اجزاء، این مجموعه مرکب از این اجزاء رو ما به عقول خودمون نمیتونیم عبادت درک بکنیم. این مجموعه با این خصوصیات رو ما نمیتونیم بگیم عبادت، این نیاز به هدایت و راهنمایی داره. یا مثلا در صوم ایشون میفرماید که صوم که عبارت از مجموعه امسا و یا ترکهایی هست، این مجموعه رو عقل ما نمیتونه عبادیتش رو درک بکند، مخصوصا که بعضی از مفتراتش اصلا به عقل ما جور در نمیاد. سر زیر آب کردن این یکی از مفترات روز است و ترک این معنا در تحقق روزه مثلا نقش داره. در این قبیل از موارد می‌فرماید که ما نیاز به هدایت داریم، شارع باید مطلب رو برای ما روشن، شارع باید ما را هدایت بکند به عبادیت این مجموعه به نام صلات و صوم و امثال صوم و صلات. خب شارع از چه راهی ما رو هدایت کرده؟ از چه راهی ما رو ارشاد کرده؟ ایشون می فرماید تنها از راه امری که متعلق به اقامت و صلات کرده، از راه امری که متعلق به صوم کرده، این امر متعلق به صلات، امر متعلق به صوم، به ضمیمه اینکه صلات مثل همون تعظیم، بلکه نه مثل تعظیم، خودش هم همون حقیقت تعظیم رو داره، منتها تعظیم در پیشگاه خداوند، خضوع و خشوع در برابر خداوند. امر کرده است به صلاتی که حقیقتش تعظیم در پیشگاه خداونده، ما از راه این امر کشف کردیم که مجموعه صلات مثل سجود میمانه، منتها سجود عبادیت و تعظیم و خضوع و خشوعش یک معنای ذاتی روشنه، اما عبادیت و تعظیم بودن و خضوع و خشوع بودن این مجموعه مرکب به نام صلات، این به وسیله امر شارع تحقق پیدا کرده و در نتیجه اونی که محور اصلی جواب ایشون هست و به دنبالش میخوان نتیجه بگیرن، او عبارت از این معناست که میفرماین در نتیجه ما عبادت لازم داریم، نمازی که عبادت واقع بشه، عبادت هم مصداق تعظیم، تعظیم هم عنوان قصدیه. اگر شما همین عنوان قصدی رو قصد کردید، اگر به عمل صلاتتون همون صلات تعظیم در پیشگاه خداوند رو قصد کردید، هازا یتحقق و بهل عبادیه، دیگه لازم نیست که شما مسئله قصد الامر و دعویت امر رو پیش بیارید و حرف مرحوم آیا آخوندم به همین صورت ایشون میفرمایند جواب داده میشه، برا خاطر اینکه کنه ما به مرحوم آیا آخوند اینجوری عرض میکنیم، میگیم خداوند امر کرده به چی؟ به صلات. کدوم صلات؟ صلاتی که عنوان تعظیم پروردگار داره. عنوان تعظیم به چی تحقق پیدا میکنه؟ عنوان تعظیم به قصد و تعظیم تحقق پیدا میکنه، به قصد الخضوع و الخشوع تحقق پیدا میکنه. اون وقت چه مانعی داره که این قصد و تعظیم که عنوان عبادیت رو درست میکنه و این قصد خضوع و خشوع که عنوان عبادیت رو درست میکنه، این داخل در مأمور و به باشه؟ یعنی خداوند در اقیم الصلاة کأنه به صورت تفصیل مأمور و به رو اینجوری بیان بفرماید: یجب علیکم اقامت الصلاة المقرونه بقصد عنوانها الذي هو عنوان التعظيم والخضوع والخشوع. اگر این طوری باشه چه مانعی داره که این محقق عبادیت و اونی که قوام عبادیت صلات به او هست که او عبارت از قصد و تعظیمه، این داخل در مأمور و به باشه؟ حالا چه به صورت شرطیت و یا به صورت شطریت فرقی نمی کند. پس خلاصه جواب اول ایشون این شد که در این قسم دوم از عناوینی که متعلق احکام هست و این عناوین عناوین قصدیه است، این عناوین قصدیه در باب عبادات که روحشون تعظیم و خضوع و خشوعه و خود تعظیم و خضوع و خشوع نیاز به قصد داره، روح عبادیت اینها به قصد تعظیم و خضوع و خشوع و یا به عبارت دیگر به قصد عنوان صلات. و اگر قصد و عنوان صلات محقق عبادیت شد، این دیگه لازم نیست، اشکالی لازم نمیاد که این قصد داخل در دائره مأمور و به باشه و به عنوان تعظیم در پیشگاه خداوند مدخلیت در مأمور و به داشته باشد و امر متعلق به او بشود. این خلاصه جواب اولی است که از ایشون از مرحوم آیا آخون دادند. اشکالی مرحوم آی بروجردی قدس سره به این جواب مرحوم محقق یزدی دارند. اون اشکالشون مبتنی بر چیزی است که در کتاب الصلات در رابطه با مسائل نیت مطرح شده. مرحوم آقای بروجردی قدس سره می‌فرمایند که خب شما محور عبادیت رو همون قصد عنوان صلات قرار دادید و گفتید که عنوان صلات همون مثل عنوان تعظیم و این هاست و یعتبر فی تحققها قصد العنوان. شما اینجوری جواب رو از مرحومای آخونزه کردید، در حالی که ما به کتاب الصلات به مباحث نیت که برخورد میکنیم در کتاب الصلات میگویند که در باب صلات دو تا مطلب باید قصد بشه، دو امر رو معتبر میدانند و دو چیز رو لازم میدانند، یکی قصد و عنوان صلات که کسی مقصودش از این حرکات و قیام و قعود و رکوع و سجود ورزش نباشه، بلکه قصدش عنوان صلات باشه. بعد فقها می‌فرمایند که زائد بر قصد عنوان صلات قصد قربت معتبره، بالاخره قصد قربت رو فقها ما به عنوان یک امر زائد بر قصد عنوان صلات ذکر کردن، گفتن ان المعتبر امران قصد العنوان و قصد القربه. قصد القربه را غیر قصد العنوان ذکر کردند، اما شما محور و ملاک در عبادیت رو همون قصد عنوان ذکر کردید، در حالی که از نظر فقها ملاک قصد قربت و قصد قربت زائد بر قصد عنوانه. این اشکال رو مرحوم آقای بروجردی قدس سره به مرحوم محقق یزدی دارند، لکن این اشکال رو می شود ما از مرحوم محقق یزدی دفاع بکنیم و جواب از این اشکال رو بدیم. جواب از این اشکال مبتنی بر یک مقدمه کوتاهیه که اتفاقا همین مقدمه کوتاه رو علی ما ببالی مرحوم آقای بروجردی خودشون در کتاب صلات ذکر فرمودند و من هم در نهایت و تقریر که تقریر بحث صلات مرحوم آقای بروجردی است از قول ایشون و به عنوان تقریر بحث ایشون ضبط کردم، منتها وقت مراجعه نداشتم، اما در ذهنم هست این مطلب. شما میتونید به اونجا در مسئله قصد قربت مراجعه بکنید. اونجا ایشون یک نکته‌ای رو در مسئله قصد تقرب ذکر کردند و اون نکته اینه که با کمال اهمیتی که مسئله قصد قربت در باب عبادات داره و حتی محور عبادیت عبادات به قصد قربته، اما شما در هیچ آیه و روایتی برخورد به این معنا نمی کنید که یعتبر فی الصلاة قصد القربه. چه شده این مطلب؟ با اینکه ملاک اصلی در باب عبادیت نماز قصد قربته، اما در هیچ آیه و روایتی گفته باشند که یعتبر فی الصلاة قصد القربه، این به چشم شما نمیخوره. لا صلاة الا به طهور داریم، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب داریم، لا تعاد الصلاة الا من خمس و اون خمس رو ذکر کردن و مسئله قصد قربت درش نیست داریم. امثال ذالک از تعبیرات در باب صلات هست، اما یک جا نفرمودن لا صلات الا به قصد القربه، در حالی که روی قاعده اهمیت قصد قربت اقتضا می کرد که این معنا در آیه و روایت مطرح بشه. پس چی مطرح شده؟ اونی که در روایات مطرحه اون چیزهایی که مانعیت از قصد قربت داره، روایات روی اونها تأکید کرده. اگر نمازی ریاءً واقع بشود تکون و باطلتن، اگر نمازی مثلا توأمه با عجب باشه، که حالا در عجب محل بحثه که موجب بطلان هست یا نه، این رو بیان کردن. به عبارت روشن‌تر، چیزهایی را که مزاد با قصد قربته در روایات اون زدها و ازداد رو مطرح کردن و حکم به بطلان در مورد اون ازداد کردن، مخصوصا در مسئله ریا که خیلی دامنه وسیع و گسترده ای داره در رابطه با بطلان عمل و عدم وقوع عبادتی که درش ریا شده، ولو در یک جزء مستحب بشم. حتی گفتن اگر جزء مستحبی رو ریاءً انجام داد، چون این ریا به اصل صلات ارتباط پیدا میکنه، این صلات به درد نمیخوره. خداوند در باب ریا ظاهرا در حدیث قدسی فرموده انا خیر و شریکن، من یه شریک خوبی هستم، اگر کسی عملی را برای من و غیر من انجام داد، ما در بس این عمل را در اختیار غیر می‌گذاریم. یه شریکی هستیم که همه حقوقمون را واگذار به شریک دیگر می‌کنیم. پس در نتیجه اونی که ما در لسان روایات و لسان ادله بهش برخورد می کنیم، این حکم به بطلان روی ازداد و چیزهایی که مانعیت از این که این عمل اضافه به خدا پیدا بکنه و عبادت خدا شناخته بشه. این مطلب رو خود ایشون یاد ما دادند و عرض کردم در اون کتابم الا ما به بالی مضبوط این مطلب. خب حالا اگر این طور شد، ما یه برداشتی میخواییم از این حرف بکنیم در جواب از خود ایشون، و اون برداشت اینه: کسی که چون بالاترین ضد عبادت مسئله ریاست که واقعا نعوذ بالله من، در باب ریا اونی که خدایی نکرده میخواد نماز را ریاءً انجام بده، اصلا میخواد این مجموعه عمل رو به اقواء شیطان ریاءً انجام بده، آیا محقق ریا چیه؟ اونی که به ریا لباس عمل میپوشانه، یعنی اونی که سبب میشه که خدایی نکرده انسان تو این وادی بیفته که مردم بگن این آدم مقدسیه و این از این معنا خوشحاله که مردم ای رو آدم مقدسی بدانند. محقق ریا چیه؟ محقق ریا صورت نمازه، نه حقیقت نماز. یعنی اگر ایستاد ولو اینکه قصد عنوان صلاتم نکرد، ایستاد از تکبیر شروع کرد الی آخر تسلیم، تمامی اعمال نماز رو انجام داد بدون اینکه قصد عنوان صلات رو در باطن و در قلب داشته باشه، آیا به این ریا حاصل می شود یا نه؟ محقق ریا همینه. مردم گفت چشمشون فقط ظاهر رو می بینه، دیگه نمیدونن که در قلب انسان چه میگذرد، نمیدونن که در قلب چی اراده کرده و در نفس چی قصد کرده. این ظاهر صلاته که محقق عنوان ریاه، همین ظاهره که خدایی نکرده مرید جمع میکنه و دلها رو متوجه به خود انسان میکنه. خب اگر این طور شد، ما نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر کسی صلات را به قصد عنوان صلات انجام داد، این دیگه معنا نداره که مرائی باشه، این دیگه معنا نداره که صلاتش ریا ان تحقق پیدا بکنه، برای اینکه ریا احتیاج به قصد عنوان صلات نداره. ریا روی همون عرض می شود اعمال ظاهریه صلات متکی هست، ولو اون فردی هم که پهلوی انسان ایستاده، فرض کنید قرائت و ذکر رکوع و سجود و همه اینها رو میشنوه، اما دیگه قصد عنوان صلات رو اون نمیتونه بفهمه که این داره یا نداره. او خیال میکنه که این قصد عنوان صلات رو کرده، در حالتی که در باطن فاقد چنین قصدی بوده. حالا ما چه نتیجه میخواییم از این حرف بگیریم؟ ما میخواییم نتیجه بگیریم که اگر کسی قصد عنوان صلات کرد، طبعاً از اون ازدادی که در روایات مورد تکیه واقع شده و حکم به بطلان در رابطه با اون ازداد شده طبعا دور از اون ازداده. وقتی که دور از اون ازداد شد لا محاله قصد تقرب حاصله دیگه. اگر کسی ریا نمی کنه، عجب نداره، دوایی غیر الهی نداره، دوایی نفسانی نداره، خب این دیگه نمیتواند خالی از قصد تقرب باشه. در حقیقت میخواییم ادعای ملازمه کنیم بین قصد عنوان صلات و بین قصد تقرب. و همونطوری که مرحوم محقق حائری قصد عنوان صلات رو محقق عبادیت می دانن، ما هم از راه ملازمه بین قصد عنوان و قصد قربت عنوان عبادیت رو بهش تحقق ببخشیم. بگیم اگر قصد عنوان صلات شد لا محاله قصد تقربم حاصل میشه. منتها جای این سوال هست که اگر قصد عنوان ملازمه با قصد تقربه، پس چرا فقها به صورت دو تا شرط و دو تا قید در باب عبادت مطرح کردن؟ هم گفتن قصد عنوان لازمه و هم گفتن قصد تقرب لازمه. این صورت دو تا عنوان معلوم می شود که ملازمه ای بین این دو تا وجود نداره. جوابش این است که درسته، ما هم قبول داریم که ظاهر عنوان کردن دو چیز در عبادیت عبادت عدم الملازمه است، اما خارجاً وقتی که ما حساب می کنیم می بینیم که نه، این ملازمه تحقق داره و الا چه ضرورتی داشت این قصد عنوان صلات داشته باشه؟ اگر میخواد مقدس نمایی بکنه همون صورت و صلات کافیه، اگر بخواد ریا تحقق پیدا بکنه همون صورت العمل کافیه. دیگه قصد العنوان در باب ریا هیچ مورد نیاز و احتیاج نخواهد بود. لذا با استفاده از کلام خود مرحوم آقای بروجردی ما میتونیم دفاع بکنیم از مرحوم محقق یزدی و اشکالی رو که مرحوم آقای بروجردی بر ایشون کردن به این صورت جواب بدیم، لکن در این حال اشکال دیگری به جواب مرحوم محقق حائری هست که اون رو انشاءالله بعدن عرض می‌کنیم.